ساعت 18 به وقت ایران شرمنده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله عصر رادیو فردا. در این عصر روز دوشنبه دوم مرداد ماه، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر تحولات و وقایع ایران و جهان. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو حضور داره. رضا
ممنونم مهدی. درود بر شما شنوندگان گرامی. پارلمان اسرائیل روز دوشنبه برای رأی گیری درباره لایحه جنجالی اصلاحات قضایی تشکیل جلسه داد و پس از خروج نمایندگان مخالف این لایحه از صحنه کنست، لایحه با 64 رأی موافق و بدون رأی مخالف به تصویب رسید. گفتگو برای دستیابی به یک مصالحه تا آخرین دقایق بین طرف‌های موافق و مخالف ادامه داشت، اما به نتیجه‌ای نرسید. همزمان با برگزاری جلسه پارلمان، پلیس برای متفرق کردن معترضانی که مسیر منتهی به پارلمان را مسدود کرده بودند، از خودروهای آپاش استفاده کرد. منتقدان در ماه‌های اخیر با تأکید بر اینکه این لایحه به تضعیف قوه قضاییه در برابر دولت انجامیده، رشته تظاهرات گسترده‌ای را در این کشور برگزار کردند. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه در چند استان ایران خبر داده و مدعی شده که از آنها بمب‌ها و تجهیزاتی برای پرتاب به هیئت‌های مذهبی و استفاده در اعتراضات خیابانی کشف کرده است. این نهاد امنیتی بدون ارائه جزئیات و شواهد مدعی شده که این شبکه از طریق کانون‌های مستقر در دانمارک و هلند با سازمان جاسوسی اسرائیل مرتبط بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات سراسری را به اسرائیل و کشورهای غربی نسبت داده و بارها از شناسایی افراد یا شبکه‌های مرتبط با سازمان‌های جاسوسی خبر دادند. بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه در مراکز برخی از استان‌ها از جمله آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، تهران و اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمعات هفتگی بازنشستگان مخابرات موسوم به دوشنبه‌های اعتراضی در حالی ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که پدر، مادر و برادر مهسا موقویی از جانباختگان اعتراضات سال گذشته همچنان پس از یک هفته در بازداشت و در بلا تکلیفی به سر میبرند. به نوشته وبسایت‌های هنگاو و هرانا، پدر و برادر مهسا موقویی در زندان دستگرد اصفهان و مادر او در بازداشتگاه اطلاعات لنجان محبوس هستند. آنها یک شنبه گذشته همزمان با سالروز تولد دخترشان و هنگام حضور بر مزار او در آرامستان فولادشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در همین حال در آستانه برگزاری دومین دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگارانی که پس از انتشار خبرهای مربوط به جان باختن مهسا امینی بازداشت شدند، کاربران شبکه‌های اجتماعی با راه اندازی طوفان توییتری خواهان آزادی آنها شدند. کاربران با استفاده از هشتگ الهه نیلوفر در هزاران پیام مختلف بازتاب واقعیت را وظایف خبرنگار دانسته و تاکید کردند که روزنامه‌نگاری جرم نیست. به گفته خانواده این دو روزنامه‌نگار زندانی قرار است دادگاه نیلوفر حامدی روز سه‌شنبه و دادگاه الهه محمدی روز چهارشنبه هفته جاری به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود. و خبر آخر این که رئیس پلیس فتای تهران با اشاره به آنچه تولید و فروش لباس‌های نامتعارف و توهین‌آمیز در ارتباط با ماه محرم خوانده، از بازداشت 12 نفر در اینستاگرام و پلمپ 4 واحد در محدوده بازار تهران خبر داد. داوود معظمی گودرزی بدون اشاره به جزئیات تنها گفته که این افراد لباس‌هایی برای فروش ارائه می‌کردند که به گفته او حاوی طرح‌هایی در ارتباط با مواد مخدر، مشروبات الکلی و شیطان پرستی بوده است. فشارهای حکومتی علیه پوشش اختیاری هر ساله به ویژه در ماهای با مناسبت مذهبی تشدید می شود و روز یک شنبه هم ماموران حکومتی در کرج یک فروشگاه لباس را پلمب کردند.
سپاسگزارم رضا جمالی. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله عصر. سلامت روان ابزار آزار حکومت برای اعمال فشار خواهیم پرداخت به ماجرای یک معترض زندانی در ایران که به مرکز روانپزشکی شهر ری معروف به امین‌آباد منتقل شده. نیروهای روسیه با پهپادهای ساخت ایران بندرهای رود دانوب در مجاورت رومانی را هدف قرار دادند. خواهیم پرداخت به هدف روسیه از این سلسله عملیات. و لایحه اصلاحات قضایی در اسرائیل که با وجود مخالفت‌های بسیار گسترده در این کشور تصویب شد، گفتگویی خواهیم داشت و این مسئله را مورد بررسی قرار خواهیم داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این روزها بیش از گذشته از موضوع سلامت روان به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن فعالان مدنی و زندانیان استفاده می کند. از انتقال زندانی به بیمارستان روانی تا گنجاندن مراجعه به روانپزشک در مجازات های تعیین شده برای مخالفان با حجاب اجباری. احکامی که حالا باعث شده بحث ها و واکنش های گسترده ای از منظر روانشناسی و حقوقی شکل بگیرد. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
سامان یاسین خواننده رپ و معترض که در اعتراضات اخیر در 8 مهر ماه به شکل خشونت آمیز بازداشت شده بود، حالا به دستور ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده و بدون اطلاع خانواده از زندان رجای شهر کرج به مرکز روانپزشکی رازی شهر ری معروف به امین‌آباد منتقل و با این گونه آزار و شکنجه مواجه شده است. روشی که پیش از این نیز در جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب منتقدان و شکستن روحیه معترضان سابقه داشته و حالا دوباره از سر گرفته شده است. معترضان و منتقدانی که با حکمای قوه قضاییه روانه بیمارستان روانپزشکی می شوند تا ثابت شود که آنها دارای اختلالات رفتاری و شخصیتی هستند. بهنام محجوبی، هنگامه شهیدی، پیام درفشان و کیانوش سنجری از جمله دیگر زندانیان سیاسی بودند که در سالهای اخیر به اجبار در بیمارستان روانی بستری شدند و بهنام محجوبی جان خود را نیز از دست داد. کیانوش سنجری فعال سیاسی نیست. پیش از این در گفتگو با رادیو فردا از تجربه بستری شدنش در بیمارستان امین‌آباد به عنوان بدترین و ددمنشانه ترین تجربه در زندگیش گفته بود.
من دو از زندان اوین سوار ماشین کردم به بهانه این که بریم به مراکز درمانیش یه آزمایش انجام بشه روی شما و من بردم به بیمارستان رازی امین‌آباد و من خوابوندن روی تخت و به من آمپول تزریق کردن و من یک هفته بدنم از کار افتاد، فکرم از کار افتاد و نمیتونستم صحبت بکنم و روی تخت بیمارستان پا و دست من زنجیر شده بود و من شاید اگر بخوام تخت در این خاطره کل زندگیمو به خاطر بیارم همون خاطره هست.
ماجرای فرستادن معترضان و منتقدان بازداشتی به مراکز روانپزشکی و سوء استفاده از رشته روانپزشکی برای مقاصد سیاسی یکی از روش‌های رایج در رژیم‌های دیکتاتوری است. دکتر سامانی، روانپزشک در وین.
جمهوری اسلامی همانند رژیم‌های دیگه توتالیتر، مثلا شوروی این کارو می‌کرد که افرادی رو که از لحاظ سیاسی دگراندیش هستن یا جمهوری اسلامی باشون مشکل داره، اینا رو میاد به یه علری به جایی که مثلا بگه حالا من اینا رو زندانی میکنم و نمیدونم محاکمه میکنم و شکنجه میکنم، اینا مثلا میگم که اینا بیمار روانی هست. کاملا درسته که این روانپزشکی رو یه جورای تحقیر میکنه، همین افراد رو تحقیر میکنه، چون ایدئولوژی رو تقویت میکنه که میگم مثلا خب کسی که مثلا مراجعه میکنه به روانپزشک یه آدم مثلا چه میدونم یه آدم بی ارزشی هستش، و در این حال امکاناتی که یعنی متاسفانه در این مورد روان پزشکا دارن که میشه ازش سوء استفاده کرد، همین این دواهای به اصطلاح روانگردان هستش که خب اینا میتونه خیلی ضرر بزنه به این فرد، اگه که مثلا این فرزن این دواها را ازشون استفاده کنن که این کار میکنن تو زندان ها هم میکنن در جمهوری اسلامی.
پیش از این نیست تعدادی از زندانیان سیاسی در همین باره نوشته بودند که در زندان های جمهوری اسلامی برای مقابله با دادخواهی به زندانیان سیاسی قرص روانگردان میدهند و سپس آنها را به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل میکنند. و حالا خبر انتقال سامان یاسین به بیمارستان امین‌آباد در حالی است که در روزهای اخیر محکومیت تعدادی از بازیگران زن مخالف حجاب اجباری برای مراجعه به روانپزشک با انتقادهای گسترده از سوی انجمنهای سلامت و روان کشور روبرو بوده است. 4 انجمن مرتبط با روانپزشکی خطاب به قوه قضاییه ایران هشدار دادند که تعیین و تشخیص بیماری و اختلال روانپزشکی یک فرایند تخصصی است و خارج از حوزه قوه قضاییه. علاوه بر روانپزشکان، بسیاری از حقوقدانها و وکلا هم نسبت به این اقدام و حکمهای صادر شده با عنوان بیماری شخصیت ضد اجتماعی ابراز نگرانی کردند و نوشتند یک قاضی هر قدر هم که آگاه باشد صلاحیت تشخیص بیماری روانی را ندارد و این به نوعی مداخله در امور پزشکی است. صالح نیکبخت وکیل دادگستری در تهران نیز در گفتگو با رادیو فردا این احکام را مایه ننگی برای قوه قضاییه دانست.
این رفتاری که اخیراً با یاسین و همچنین با خبرنگاران خانم‌های اهالی سینما در هر قسمتی به عنوان هنرپیشه نمیدونم کارگردان و غیرو رفتار میکنه نه منطبق با قانون و مقررات حتی همین فعلی ایران است و اخلاقی می باشد و نه انسانیت چون این چیزی رو قبول می کنه. و متاسفانه دست کسانی که می خواهند با تحقیر کردن هنرمندان، خبرنگاران، روزنامه نگاران و همچنین خوانندگان رپ مانند همین رپر یاسین و دیگران می کنند انجام بدن و این رفتار نه تنها موجب به اصطلاح اونها متنبه شدن این اشخاص نمی شود بلکه به عنوان یک ننگی در اقدامات به نام اقدامات قضایی ثبت می شود و متاسفانه رئیس قوه قضاییه هم در این مورد امکان یا توان برخورد با اونها را ندارد چون این کسانی از جایی حمایت می شوند که اونها ما برای قوه‌ای عمل می کنند.
حالا بسیاری این اقدام ها و صدور این گونه حکم ها را از سوی قوه قضاییه با نزدیک شدن سالگرد جان باختن مهسا امینی در پی تداوم و استیلای فضای رعب و وحشت و سرکوب تحلیل می کنند.
کیانوش فرید گزارش میداد در رابطه با ابزار آزار حکومت برای اعمال فشار به معترضان. اما طبق گزارش ها 14 استان در ایران از جمله خراسان جنوبی، شمالی و رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان و خوزستان در محاصره گرد و خاک قرار گرفته و استمرار آلودگی هوا در استان مرکزی منجر به تعطیلی دوباره ادارات و مؤسسات آموزشی این استان شده. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، درباره منشأ این ریزگردها در ایران توضیح میده.
ریزگردها یه قصه طولانی داره، خیلی وقته که معضلی برای ایران شده، مخصوصا در فصل گرم. خودتون متوجه در هوا که سرد میشه در اواخر پاییز و اوایل زمستان ما معضل آلودگی هوا رو داریم به دلایل مختلف. در تابستون هم مسئله اصلیمون ریزگرده که منشأ داخلی و خارجی دارند و هر روزم به پهنای اون اضافه میشه. در حقیقت این گسترش ریزگردها ناشی از گسترش کانونهای ریزگرد هست که اون هم به دلیل بیابانزایی و مدیریت منابع آب هست. آن قسمتی که به ایران برمیگردد بارها گفته شده که هر ساله به وسعت بیابانهای ایران افزوده میشه و مدیریت منابع آب در ایران طوری بوده که سرزمین خشک و خشکتر میشه. وقتی که خاک رطوبت خودش رو از دست میده، پدونهای خاک، ذرات خاک از هم دیگه فاصله میگیرن، ریز و ریزتر میشن، در حد چند میکرون میرسه قطرشون و خیلی راحت میتونن با تغییر فشار هوا و کوچکترین باد یا نسیمی بتونن اوج بگیرند و تبدیل به ریزگر بشن. آنچه که از خارج هم میاد باز منشأهای مختلفو دارن. یه قسمت از شمال آفریقا میاد، یه قسمت از عربستان میاد، یه قسمت اون از عراق، یه قسمت از سوریه اردن هست. آن چیزی که از عراق و سوریه هم میاد به دلیل باز معضل مدیریت منابع آب هست که عمدتاً هم مسئله ترکیه هست، سدسازی هایی که انجام داده و سبب شده که این مناطق خشک و خشکتر بشن و آب کمتری به پایین دست برسه که باز از کشورهای دیگه وارد ایران میشن، که البته با توجه به جنس این ریزگردها میشه تشخیص داد که منشأ اصلی اونها کجاست.
و آقای سهرابی، اون گونه که شما توصیف کردین، جدای از اقدامات داخلی که باید انجام بشه برای مقابله با این ریزگردها، یک عزم منطقه‌ای هم لازم هست. آیا به غیر از ایران بقیه کشورها در منطقه اقداماتی دارن انجام میدن برای اینکه مقابله بشه با این هجوم ریزگردها؟
این جور مسائل مدیریتش برمیگرده به نوع حاکمیت و مدیریت سیاسی کشور. هم در عراق هم در سوریه وضعیت سیاسی طوری نیست که این برنامه ها در واقع در دستور کار دولت ها قرار بگیره، هرچند که دولت عراق ظاهرا پروژه هایی رو داره تصویب میکنه و میخواد انجام بده، ولی در مرحله عمل تا این لحظه کار آنچنانی صورت نگرفته. در سوریه هم که کلن این مسئله مورد توجه نیست و در اولویت نیست، و ترکیه هم متاسفانه مدیریت منابع آبش رو طوری جلو میبره که به این مسئله میافزاید. یعنی در حقیقت میبایست یک سازمان بین المللی در بین کشورهای منطقه ایجاد میشد که با همکاری همدیگه میتونستن اقداماتی و در کانونهای ریزگرد انجام بدن که میتونستن هم به شیوه های بیولوژیک هم به شیوه های فیزیکی جلوی ریزگردها رو بگیرن یا حداقل کمش بکنن، ولی خب این عمل انجام نمیشه.
منصور سهرابی بود، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان. در اینجا ازتون درخواست میکنم که با رادیو فردا تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو از وضعیت محیط زیست به خصوص خشکسالی و چالش ها پیرامون کمابی با رادیو فردا در میون بذارید. 00420725970000 شماره واتس اپ رادیو فرداست.
در اصفهان از ساعت 4 بعد از ظهر روز یکشنبه اول مرداد 1402 که آب قطع شده تو منطقه 12 اصفهان، الان ساعت تقریبا 2:05 دقیقه بامداد دوشنبه است دوم مرداد، هنوز این آب قطعه. یه اطلاع رسانی هم نکردن که آدم بدون آقا آب قطع میشه و اقلا بتونه آبی ذخیره کنه. واقعا فکر میکنم تو این گرما بچه کوچیک واقعا چه به روز مردم داره میاد. مردم بیچاره هستن، بیچاره ترشون تو رو خدا نکنی. نمیخواد اقلا بشین برای چند تا تار مو روی تیر رو پاچه رو سر زنم راه حل پیدا کنیم، برای این بی آبی راه حل پیدا کنیم. نمیتونیم آقا واقعا بگین نمیتونیم ول کنیم بریم، بیچاره کردین شما واقعا مردم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما با وجود اعتراضات گسترده، نمایندگان پارلمان اسرائیل لایحه چالش برانگیز اصلاحات قضایی در این کشور را تصویب کردند. این لایحه با تبدیل شدن به قانون، کنترل دادگاه عالی بر تصمیمات دولتی در اسرائیل را محدود خواهد کرد. در روزهای گذشته هزاران اسرائیلی در سراسر این کشور بر علیه این لایحه دست به اعتراض زدند. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، همراه ما در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سعدزاده درود بر شما. چرا مذاکرات مخالفان دولت برای متوقف کردن این لایحه شکست خورد؟
برای اینکه همکاران آقای نتانیاهو، یعنی اون احزاب ائتلافی که در کابینش هستند، اصولگرایان به اصطلاح یهودی هستند که به هر قیمتی شده میخوان نظراتشون اعمال بکنن، و نتانیاهو هم از اونجایی که قدرت رو دوست داره و این طرف و این مؤتلفینش توی کابینه گفته بودن اگر عقب بنشینی از این لایحه قضایی ما استعفا میدیم، و استعفای اونها باعث از همپاشیدگی دولت و به اصطلاح از دست دادن قدرت آقای نتانیاهو میشد. به همین علت همه مفسرین میگن که نتانیاهو در حقیقت تحت فشار این گروه بسیار بسیار دست راستی که در کابینه باشون ائتلاف داره دست به چنین کاری میزده، ولی هنوز تمام این قانون تصویب نشده. امروز بخش عمده این قانون تصویب شده که این اختیار رو از دادگاه عالی اسرائیل میگیره که اگر دولت تصمیمی گرفت نتونه این تصمیم دولت رو به اصطلاح حذف بکنه. سابقا اینجور بود که این دادگاه عالی در حقیقت مثل سنای کشورهای دیگر دموکراتیک عمل میکرد. میدونید که کشورهای دموکراتیک دیگه دو تا پارلمان دارن، سنا و مجلس نمایندگان در همه کشورها هست، اسرائیل نداره. این دادگاه عالی در حقیقت حکم سنا بود، به خصوص اهمیتش از اونجاست که اسرائیل اصلا قانون اساسی نداره. بنابراین برای شکایت از پارلمان یا شکایت از تصمیمات نخست وزیر یا دولت هیچ مرجعی نبود این جز این دادگاه عالی. حالا نتانیاهو و طرفدارانش میخوان این مانع را از سر راه خودشون بردارن.
و آقای سعدزاده، حدود 7 ماه تظاهرات پیاپی رو شاهد بودیم در اسرائیل برای به تصویب نرسیدن این لایحه که به گفته شما بخشی از اون همینک تصویب شده. به نظرتون آیا با اتفاقاتی که امروز افتاد این اعتراضات شعله‌ورتر خواهد شد؟
این اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد. الان نماینده های مخالفین گفتن که فردا یک به اصطلاح شکایتی میبرن به همین دادگاه عالی که فعلا موجود هست و از این دادگاه عالی میخوان که بر اساس امکاناتی که فعلا داره، امکانات حقوقی، این تصمیم امروز مجلس رو لغو بکنه. ولی مسئله این است که انقدر عمق اختلافات در اسرائیل زیاد هست که 10 نفر از به اصطلاح کارمندان و رؤسای سابق موساد گفتن این خطر امنیتی داره این نحوه تصویب این قانون، چون به هر حال بخش اعظمی از جامعه به اصطلاح غیر مذهبی اسرائیل مخالف اینه. علاوه بر این، و این خیلی خیلی مهمه، 10,000 افسران رزرو ارتش اسرائیل گفتن اگر همه این قانون تصویب بشه از خدمت در ارتش باز میزنن، سر باز میزنن، و این خیلی خیلی برای ارتش اسرائیل ضرر داره. و ضمناً این تنها اعتراضات مردمی که خواهان دموکراسی بیشتری هستن یا خواهان این هستن که کاراکتر دموکراسی اسرائیل از بین نره، علاوه بر این سرمایه‌داران هستن. امروز اعلامیه بیش از 150 شرکت بزرگ اسرائیلی منتشر شد که مخالف این قانون هستن. به هر حال سرمایه گذاری هم احتیاج به امنیت غذایی داره. اونا تصور میکنن که این نحوه عمل آقای نتانیاهو امنیت غذایی رو از بین میبره.
و کوتاه برامون بگید، آیا انتقاد کشورهای غربی متحد اسرائیل هم از تصویب این لایحه تغییرات یا اصلاحات غذایی در همین رابطه است، به خصوص آمریکا و جو بایدن که مصر بوده که آقای نتانیاهو عجله نکنه برای تصویب این لایحه؟
کاملا درست هست، چون میدونن که با تصویب این لایحه عملا دولت هر کاری که میخواد در منطقه، حالا حتی مناطق اشغالی و مناطق فلسطینی انجام خواهد داد، و این مخالف طرحی است که به هر حال جامعه بین‌المللی هنوز در دست داره، دو دولت در یک سرزمین، و اگر این قانون تصویب بشه و اصولگرایان سر کار باشن، عملا آلترناتیو دو دولت در یک سرزمین از بین خواهد رفت.
بسیار سپاسگزارم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه، از اینکه با ما همراه بودید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب سری بزنیم به اوکراین. در پی 5 شب و روز متوالی حملات هوایی روسیه به بنادر جنوب اوکراین، شب گذشته نیروهای روسیه با پهپادهای انتحاری ساخت ایران بندرهای رود دانوب در مجاورت رومانی را هدف قرار دادند. رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که مسکو محصولات کشاورزی اوکراین را در بازارهای جهانی جبران خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه حملات به شهرهای اوکراینی را تلفی‌جویی حمله به پل کریمه اعلام کرده. در حالی که مسکو مجدداً هدف حمله پهپادی قرار گرفت، مقامات روس نسبت به انتقام‌جویی بیش از پیش هشدار می‌دهند. این در حالی است که روسیه طی چند شب و روز متوالی بنادر جنوبی اوکراین به ویژه اودسا را هدف حمله قرار داد. در حمله موشکی اخیر 25 ساختمان در مرکز تاریخی شهر از جمله بزرگترین کلیسا که ثبت یونسکو است صدمه جدی دیده. بوریس هرسونسکی، شاعر اهل اودسا، معتقد است حملات روسیه باعث شده شهری که از پایتخت‌های فرهنگی جهان روس‌زبان بوده، هویت اوکراینی خود را احیا کند.
فضای شهر چند شبانه روز است که با زوزه مدام اخطار هوایی و صدای انفجار کاملا متفاوت شده. در خیابانها بیش از پیش نفرین بر جنگ و کرملین شنیده می شود، چرا که نه تنها برای اهالی اودسا بلکه کل اوکراین و حتی بسیار فراتر از آن، اودسا جایگاه ویژه‌ای دارد. تخریب مرکز تاریخی این شهر، کلیسایی که در دوران استالین یک بار تخریب و با زحمات فراوان احیا شده بود، ویرانی عمارتی که آهنگساز مجاری فرانسیس لیست در آنجا پیانو میزد، مانند خنجری بود که قلب همه فرهنگ دوستان را جریحه‌دار کرد. اگر کلزیوم در روم یا نوتردام در پاریس یا آرامگاه حافظ در شیراز هدف موشک قرار گرفته بود، چه احساسی داشتیم؟ بی دلیل نیست دستگاه تبلیغاتی روسیه مصمم است کرملین را تبرئه و پدافند هوایی اوکراین را مسئول خرابی‌ها نشان دهد. اما پاسخ این تلاش‌های نافرجام ساده است. چه کسی آغازگر جنگ بوده؟ جنگی که فرهنگ و هویت اوکراینی را هدف اصلی خود قرار داده، اما مانند هر هدف دیگر پوتین نتیجه معکوس در پی داشته. شهروندان اودسا از سال 2014 و اولین تلاش کرملین برای تصرف این شهر در مسیری قرار گرفتند که طی چند روز گذشته غیر قابل بازگشت شده و به جرأت میتوان گفت اودسا سرانجام از بنوریشه با جهان روس زبان قطع رابطه کرده.
به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوب، شب گذشته روسیه حدود 4 ساعت پهپادهای انتحاری مدل شاهد را به زیرساخت بندری مرتبط با صادرات کشاورزی اوکراین در رود دانوب پرتاب می‌کرد. از دید دولت اوکراین این مسیر قرار بود مهمترین مسیر جایگزین صادرات دریایی در پی خروج روسیه از توافق غلات باشد. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه همواره گفته این توافق مطالبات روسیه را برآورده نکرد و با در نظر گرفتن برداشت بسیار خوب محصولات کشاورزی در روسیه، حذف محصولات کشاورزی اوکراین بر بازار جهانی تأثیری نخواهد داشت. الک بنزین، کارشناس مسائل اقتصادی، ادعای ولادیمیر پوتین را نادرست می‌داند.
تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین بر کل جهان تأثیر گذاشته. غیر از محاصره بنادر و تخریب زیرساخت دریایی، روسیه سیلو و انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی را هدف حمله قرار می‌دهد، زمین‌های کشاورزی را مین‌گذاری کرده و تجهیزات کشاورزی را نابود می‌کند. حمله شب گذشته پهپادهای ایرانی به بنادر رود دانوب بدان معناست که روسیه مصمم است همه مسیرهای خروج غلات از اوکراین را مسدود کند. پوتین ادعا کرده روسیه محصولات کشاورزی اوکراین را جایگزین می کند. اما برهم زدن مسیرهای تجاری معمولی به آسانی قابل جبران نیست و حتی با حجم بسیار زیاد برداشت امسال در روسیه که بخش قابل توجه آن از مناطق اشغال شده اوکراین به سرقت برده شده، 10 میلیون نفر با تهدید قحطی روبرو هستند و برای همه حتی در دوردست‌ترین نقاط جهان رشد قیمت‌های اصلی‌ترین مواد غذایی ناشی از عدم عرضه محصولات اوکراینی محسوس خواهد بود.
بر اساس آمار سازمان ملل در چارچوب توافق غلات، بیش از 1000 کشتی حامل حدود 33 میلیون متر مکعب بار از بندرهای اوکراینی خارج شد و بیش از 700 هزار تن گندم تحت نظارت برنامه جهانی غذا به فقیرترین کشورهای آفریقا و خاورمیانه رسید. این نهاد بین المللی تأکید میکند محصولات کشاورزی اوکراین 400 میلیون نفر را در سراسر جهان سیر میکند و کوریدور غلات اجازه داده بود بهای مواد غذایی در بازار بین المللی حدود 25% کاهش یابد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب این هم از گزارش آنا رایسکایا. اما خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com ببینید و مشاهده کنید، از جمله گزارشی در رابطه با حضور مجدد گشت‌های ارشاد در خیابان‌های ایران مطلبی به قلم سعید پیوندی جامعه شناس با این عنوان که گشت ارشاد یا جنگ حکومت با جنبش نافرمانی مدنی زنان در ایران. این پرسش رو مطرح کرده آقای پیوندی که بازگشت پرسر و صدای گشت ارشاد به خیابانها با چه هدفی از سوی جمهوری اسلامی دنبال می شده. خب به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. وقت بخیر.